من در حدود 32 سال پیش به سوئد مهاجرت کردم و حدود 20 کتاب دارم که 10 تاش فارسی هست، بیشتر 10 تا کتاب شعر فارسی دارم، 2 تا رمان دارم، 1 کتاب کودک دارم و 7 کتاب به زبان سوئدی دارم، کتاب شعر و حدود 60 مقاله سوئدی دارم که مقالات فرهنگی اجتماعی هست. حدود 21 ساله که به زبان سوئدی می نویسم و در ایرانم که بودم با کانون پرورش فکری کودکان و برنامه کودک رادیو و گاهی تلویزیون هم
خانم مساعد، چگونه در این کمیته انتخاب شدید؟
من نمیدونم چگونگی شد، ولی میدونم که کسی که الان مسئول کمیته نوبل هست پروفسور ادبیات فرانسه هست و این 2-3 سالیه که روی شعرهای من تعمق کرده، مقاله نوشته، آنالیز کرده و در دبیرستانهای سوئد راجب کارهای من صحبت کرده، کورسهایی گذاشته برای که جوانا بخونن و یاد بگیرن. در هر حال یک زمینه اونجا بوده که من ازش خبر نداشتم و چه جور انتخاب شد نمیدونم، برای که اینا میشینن تو اتاق دربسته و اون 18 نفر عضوی که هستن عضو کمیته نوبل، اونها تصمیم میگیرن و شاهشون مهر میزنه و قبول میکنه. بیشتر از این من نمیدونم.
خانم مساعد، چگونه مطلع شدید از این انتخاب و چقدر براتون شگفت آور بود؟
به من تلفن شد و همین مسئول اصلی کمیته من زنگ زد، همین آقای پروفسور زبان، و من شوکه شدم برای اینکه هیچ انتظارش نداشتم و خیلی خوشحال شدم، مفتخر شدم، ولی خواستم که به من وقت بدن که من فکر کنم که آیا میخوام این کارو بکنم یا نه. یه توضیحی باید اینجا بدم، این سر و صدایی که راجع به کمیته نوبل ادبی سوئد راه افتاده بیشتر راجع به آقای عکاس فرانسوی هستش که با یکی از شاعرانی که در عضو کمیته هست شوهر یکی از اینها هست و کاری که ایشون کرده مورد انتقاد و آبروریزی شده و اون اعضای خود کمیته نیستن، اتفاق برای اونها نیفتاده، برای این آقایی که شوهر یک شاعر سوئدی هست افتاده. اینو گفتم روشن کنم. در هر حال نحوه انتخابشون اینه که خودشون میشینن در اتاق در بسته تصمیم میگیرن.
خانم مساعد، حالا انتخاب شدید، ظاهرا قراره که از چند هفته دیگه کار خودت رو در کمیته ادبیات نوبل آغاز کنید. سوال از شما این هست که آیا برنامه خاصی برای خودتون تدوین کردید؟ آیا فکر ویژه‌ای رو با خودتون به این کمیته خواهید برد؟
خب اونجا من یک صندلی تمام عمر خواهم داشت و یک جایی هست که من میتونم ادبیات ایران، نقش من معرفی ادبیات پربار زبان فارسی است و شعر فارسی. من فکر میکنم ما صاحب زیباترین اشعار جهان هستیم. همینطور که غربی ها جنبه های اساطیری ایران رو در غرب جد نگرفتن، شعر رو هم همین کار باش کردن. برای همین من فکر میکنم که میتونم شعر فارسی رو اونجا معرفی کنم، روشن‌تر راجبش حرف بزنم، بیشتر راجبش بنویسم و این امکانیه که من فکر میکنم فوق‌العاده است برای من شاعر، برای اینکه عشق من نوشتن به زبان فارسی است. من همزمان به زبان فارسی مینویسم و چاپ میکنم، بنابراین فرصت بسیار نادریه که به من داده شده و میتونم به بهترین وجه ازش استفاده کنم. و من فکر میکنم که هم ادبیات مدرن ایران و هم شعرهای کلاسیک ما باید معرفی بشن، شناخته شده نیستن و الان موقعش هست.
خانم مساعد، از خودتون بگذریم، شما فکر میکنید که حضورتون در کمیته ادبیات نوبل چه تأثیرگذاری داشته باشه؟ چه مزیتی به همراه خواهد داشت؟ دست کم برای دیگرانی که اونجا نشستن و نهایتاً با شما هم ریشه نیستن از نظر ملیتی؟
ببینید، این نقد ها و این تعریف هایی که روجه من الان بعد از این برنامه معرفی من نوشته شده، همه نشون میده که اینها فکر میکنن که من یک هوای تازه ای رو و یک نگاه متفاوتی رو به کمیته ادبی نوبل میبرم و این خیلی جالبه براشون. در هر حال من در شعرهای سوئدیم خیلی از متافورها و سمبل های ایرانی و نشانه های زبان فارسی استفاده کردم و اینها اینو خیلی اهمیت میدن و دوست دارن. زبان سمبولی که من که در هر حال ساده هم هست، ولی سمبل های ادبیات فارسی استفاده شده توش. در هر حال اینجور می نویسن، اینجوری که من خوندم، زبان اونها رو ثروتمندتر میکنه، نگاه من و نوشتن من به زبان سوئدی. امیدوارم که اینطور باشه، ولی من باید بگم که در حال ما به عنوان هنرمند در مقابل حقیقت مسئولیم. بیشتر امید من اینه که من بتونم خیلی از نقطه های تاریک، حتی تاریخ ادبی کشورم رو اونجا روشن کنم و نشون بدم که چرا مثلا سهروردی کار کارهاش سوزانده شد و دیگران کارهاشون سوزانده شد، چرا مثلا مولوی کارهاش سوزانده نشد و چرا حافظ بارها از گورش جسدش رو در آوردن و اجازه ندادن در قسمت مسلمان ها خاک بشه. در آخر نکته های اینجوری هستش که در غرب جالب خواهد بود دانستنش. محقق های غربی به نظر من همیشه از صاحبان قدرت اطلاعات گرفتن و اون حقیقت رو اونجوری که بوده نشان ندادن، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ اساطیری و چه از لحاظ ادبیات کلاسیک ایران.
خانم مساعد، میدونیم که چند هفته به حضور شما در کمیته ادبیات نوبل باقی مانده. شما دقیقاً کی قراره در این کمیته شرکت کنید و اولین جلسه رو داشته باشید؟
اولین حضور من 20 دسامبر خواهد بود که من اونجا خودم رو معرفی میکنم و کاری خواهم کرد که اون کسی که صندلیش رو به من دادن، یعنی کرستین اکمن که نویسنده‌های خوب سوئدی هست، من باید کارهای اون رو خونده باشم و راجع به اون بنویسم، همچنین خودم رو معرفی کنم. در اون موقع هست که به من میگن که نقش من چی هست، برنامه چی هست و چه کارهایی رو من باید اونجا بکنم. الان من هنوز هیچ اطلاعی ندارم و جزئیات رو نمیدونم، فقط میدونم که جزء این کمیته برگزیده شدم.
آیا ته دلتون نگرانی دارید از اینکه شاید این دشوار باشه انجامش و شاید همزبانی با گروهی که این همه سوئدی هستن شاید نگرانتون کرده باشه؟
نه، من نگران نیستم، برای اینکه تماس من شب و روز با زبان سوئدی است. من خیلی تنها زندگی میکنم و بسیار به زبان سوئدی میخونم و فکر میکنم و مینویسم و با بیشتر ادبیات نو سوئد و کمی هم کلاسیک سوئد آشنایی خوبی دارم و از این لحاظ احساس غربت و غریبی نمی‌کنم. بازم من یه چیزی همیشه میگم، هر زبانی در این جهان مهمه و زیباست و هر زبانی که به من شاعر آزادی انتقاد و دفاع از عدالت رو بده، اون زبان قلب منه. حالا این زبان میتونه چینی باشه، میتونه سوئدی باشه، میتونه فارسی باشه. در هر حال زبان فارسی رو که در گهواره مادرم به من آموخته هیچ کس نمیتونه از من بگیره، ولی زبان دوم یا سوم چیزی که با انتخاب خود آدم هست، با علاقه و با هدف مشخصی است. و من باید بگم که مدت 30 ساله که من شب و روز با ادبیات سوئدی عجین هستم و سالهاست که به زبان سوئدی شعر میگم و این خب کمکم میکنه که اون وحشت رو نداشته باشم. و الان کتاب آخرم خب نقدهای بسیار عالی گرفتی که برای خودم هم حیرت انگیز بود.
خانم مساعد، شما تصور نمی کنید در این مدتی که در سوئد زندگی می کنید که به نظر میاد که سوئدی ها هرچند که مهاجر پرور و مهربان با پناهندگان هستند، اما گوشه چشمی ویژه به ایرانیان دارند و تصور می کنند که ایرانی ها جامعه تحصیل کرده، فهمیده و با تعریف های بسیار بیش از این و صفت های اغراق‌آمیز از ایرانی ها تعریف نمی کنند و اونها رو تحسین نمی کنند، که شما هم یکی از اون گروهی هستید که در نهایت به این دسته تعلق دارید. الان در سوئد وزیر ایرانی وجود داره، تعداد نمایندگان مجلس حتی جوان ایرانی هستند. شما چی فکر میکنید؟
خب ببینید، سوئد جامعه‌ای هستش که اگر شما خودتون رو نشون بدین که کاری ازتون ساخته است، این اجازه رو بهتون میدن. کسایی که نسل دوم هستن، مثلا بچه‌های من، اینها خب به زبان سوئدی خیلی بهتر از من وارد هستن، برای که از بچگی آموختن و همه خودشون رو نشون دادن. به قول شما هم وزیر داریم، هم وکیل داریم، هم همه جور داریم، هم در همه رشته‌ها داریم و این فرصت رو میدن. آدم های مثبت هستن از این لحاظ. ممکن آدم های سردی باشن، اهل معاشرت نباشن و دوست نشن زیاد با آدم، ولی عادل هستن از این لحاظ. اگه شما قدرت هایی داشته باشین، لحاظ هنری، لحاظ کاری، از هر لحاظ حرفه‌ای، اونا رو ارزش میذارن و راه رو برای شما باز میکنن.
خانم مساعد، سالهای سال بود در گذشته دور، وقتی که احمد شاملو زنده بود، مرتب هر سال شنیده میشد که به طور مثال احمد شاملو نامزد جایزه ادبیات نوبل بود، بعد میگفتن امسال بهش نرسید، سال دیگه. حالا شما تصور میکنید که به طور مثال، حالا شاملو رو میگیم یا دیگر بزرگان ایرانی، چرا موفق به دریافت جایزه ادبیات نوبل نشدند؟
خب چیزی که در مطبوعات سوئد یا در مطبوعات جهان نوشته میشه و نوشته شده همیشه حدسایی بوده راجع به نویسندگان و شاعران و این در خود کمیته به شدت محافظت میشه برای اینکه بیرون نیاد و از این لیست کسی خبر نداشته باشه. ولی من باید بگم که تمام تحصیل کرده ها، روشنفکران و مترجمان و زباندانان و عاشقان شعر شاملو که در خارج از ایران سالها زندگی کردند، هیچ کدوم اینقدر همت نکردند که دو سه ترجمه خوب از کارهای شاملو ارائه بدن. بگیرن که شاملو درست معرفی بشه، برای اینکه کارش در سطح جهانی بود و من مطمئن هستم که جایزه نوبل بهش تعلق میگیره، ولی هیچ وقت ترجمه درستی ازش نشده یا تعداد بسیاری نبود که بشه ارائه داد، زبانهای بسیاری ترجمه نشد. و این کوتاهی رو من علتش رو این میدونم که ما بوتساز هستیم، بوت میسازیم از هنرمندامون، ولی از کارهاشون درست قدردانی و نگاهداری و معرفی نمی کنیم.